بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المعید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته. عنوان سخن ما درس هایی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. چون در ماه ربیع المولود ولادت خاتم النبیین قرار داریم، این هفته ها خطبه هایی رو محور سخن قرار می دادیم که وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه در مورد عظمت خاتم النبیین مطالبی رو بیان فرمودن. ده ها خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه در عظمت پیامبر مطالبی رو بیان داشتن، از جمله خطبه 33 هست. حضرت می‌فرمان ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرا کتابا ولا یدعی نبوتا. خدای متعال در شرایطی رسول خدا رو به رسالت مبعوث کردند که احدی از عرب نمیتوانست نوشته‌ای بخواند. فراوان شنیدید خواندن و نوشتن در جزیره العرب در میان مردم رواج نداشت. بعضیا می نویسن 10-15 نفر، 10-20 نفر حد اکثر کسانی بودند که خواندن و نوشتن بلد بودند. این که حضرت می‌فرماد لیس احدون، احدی خواندن نمی‌دانست، شارح نهج البلاغه فرمودن منظور حضرت نظر به اکثریت. با 10-15 نفر توی جامعه اثری نداره، میگن با یه گل بهار نمیشه. لیس احدون من العرب یقرا کتابا ولا یدعی نبوتا، کسی نبود که مدعی نبوت باشه. قبل از رسالت خاتم النبیین پیامبری نبود، سالیان سال فاصله بود. فساق الناس حتی بوعهم محلتهم، مردم رو رسول خدا حرکت دادن تا رسوندن به اون جایگاه ویژه و منزلت ویژه‌ای که باید میرسوندن. و بلغهم منجاتهم، نجات دادند این جمعیت رو. به تعبیر قرآن کریم اینا علی شفا خفرت من النار، در پرتگاه آتش بودند. نه وضعیت اقتصادی مناسبی داشتند، نه امنیتی مناسبی داشتند، نه علمی مناسبی داشتند. فاستقامت قناتهم، فاستقامت قناتهم یعنی اینا بر مسیر اسلام استقامت پیدا کردن. و اطمئنت صفاتهم. اجازه بدید به تناسب این کلام نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه به یه نکته بسیار مهمی اشاره کنم. عزیزان من، اگر از ما سوال کنن رمز موفقیت خاتم النبیین چی بود تو این فضا، تو این فضایی که حضرت می‌فرماید لیس احد من العرب یقرا کتابا، اصلا اهل خواندن نوشتن نبودن، فرهنگی نداشتن، حرف اولشون جنگ بود، دعوا بود، درگیری بود، زندگیشون از طریق جنگ اداره می‌شد. عامل مهم پیروزی رسول خدا 2 عامل بود، یکی اخلاق پیامبر، دوم منطق قرآن، منطق رسول خدا، دوم اخلاق رسول خدا. در همین زمینه اجازه بدید به این نکته بسیار مهمی اشاره کنم، و اون که خاتم النبیین از ویژگی‌های مهمشون، من به گمانم اگه ما فرصت نداشته باشیم توی جلسه بخوایم فقط راجع به یه ویژگی حضرت صحبت کنیم، این از همه مهمتره. و اون این که رسول خدا هیچ امتیازی برای خودشون در نظر نگرفته بودن، مقدم بر دیگران بودن. اگر مردم رو به عبادت دعوت میکردن، به جهاد دعوت میکردن، به شهادت دعوت میکردن، به انفاق دعوت میکردن، خودشون مقدم بر دیگران بودن. حتی عزیزان میدانن، علمای بزرگواری که در مجلسان میدانن، نه تنها رسول خدا برای خودشون امتیازی قائل نبودن، بعضی از اموری که برای امت مستحب بود ولی برای رسول خدا واجب بود. الان شما فکر کنم یه دونشو بلدید. 10 تا مسئله است، 10 مورد. معمولا ماها یه دونشو بلدیم. یه مورد چیه؟ نماز شبه. نماز شب بر امت، بر ماها مستحبه ولی بر رسول خدا واجب بود. 9 تا دیگه هم هست. مجال نیست من بخوام به این بحث بپردازم، از بحث اصلی میمانم. شهید رضوان الله علیه، شهید ثانی، در کتاب مسالک مفصل این 10 مورد رو توضیح دادن. علامه هلی در تذکره مفصل این 10 مورد رو توضیح دادن. حالا بگذارید با بعضی از آیات قرآن بحثم رو پیش ببرم که این بحث بهتر روشن بشه. مثلا اگر رسول خدا دعوت به عبادت میکرد، خودشون اونقدر عبادت کردن. این آیه رو همه بلدین، سوره مبارکه طه، آیات اول این سوره است، همه بلدید. بسم الله الرحمن الرحیم. طه خطاب به رسول خداست. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که انقدر خودتو به زحمت بیاندازی. اونقدر رسول خدا عبادت میکرد که آیه نازل شد بس دیگه، انقدر نمیخواد عبادت کنی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حتی در حالات رسول خدا هست، پیامبر خدا نماز شب رو یک سره نمیخوندن، یک بار نمیخوندن. از خواب بیدار میشدن با یه مقدماتی 2 رکعت میخوندن، استراحت میکردن، بار دوم از خواب بیدار میشدن 2 رکعت دیگه میخوندن، دوباره استراحت میکردن، بار سوم بیدار میشدن 3 رکعت آخرشو میخوندن. یه حدیثی در حالات امام رضا علیه السلام، حضرت نماز شب که میخوندن در عیون اخبار رضای شیخ صدوق، حضرت 4 رکعت نماز شبشون رو نماز جعفر طیار قرار میدادن. نماز جعفر طیار میخوندن، هم نیت میکردن نماز شب، هم نیت میکردن نماز جعفر طیار. مانعی نداره، آدم میتونه یه نماز مستحبی دیگر رو بخونه، نیت کنه هم نماز شب حساب بشه، همون نماز مستحبی. باز در حالات رسول خدا در نماز شبشون هست که یرکع و حتی یقال، اونقدر رکوعشون طولانی بود تو نماز شب، نه تو نمازهای جماعت، تو نمازی که با مردم میخوندن، حضرت رعایت حال مردم رو میکردن، طول نمیدادن. در حالات رسول خدا هست حضرت در رکوع و سجده 3 تا ذکر بیشتر نمی گفتن. 3 تا سبحان ربی العظیم و بخمده، 3 تا سبحان ربی الاعلا و بخمده، طول نمی دادن. نمازهایی که با مردم می خوندن مراعات و حال مردم رو می کردن. حتی در یه داستانی هست، یه کسی رفت نماز جماعت معاذ بن جبل. معاذ بن جبل از اصحاب رسول خداست. این معاذ تو نمازش بعد از حمد یکی از سوره های طولانی قرآن رو خوند، ننوشتن چه سوره ای، مثلا سوره آل عمران، سوره مائده، سوره توبه، سوره نساء، سوره بقره، یه سوره طولانی. این آقایی که رفته بود نماز جماعت دید خیلی این سوره حالا تمام نمیشه، فرادا کرد نماز خودش رو، فرادا کرد یه سوره دیگه خودش خوند و جدا شد از جماعت، جدا شد. آمد خدمت رسول خدا، به حضرت گزارش داد که ما نماز جماعت معاذ بن جبل بودیم، یه همچین سوره خونده. آقا معاذ بن جبل رو خواستن، فرمودن این حدیث در من لا یحضر شیخ صدوقه، فرمودن ایاکه ان تکون فتانن، کاری نکنی که مردم رو به فتنه بیاندازی. فتنه یعنی چی؟ مرحوم علامه مجلسی معنا کردن اینی کاری کنی که مردم از نماز جماعت زده بشن، فاصله بگیرن. چرا سوره طولانی خوندی؟ بعد حضرت فرمودن علیک به شمس و ضحاها، تو نماز جماعتت و شمس و ضحا بخون و امثال این سوره ها رو بخون. خیلی حضرت رعایت میکردن، ولی تو نماز فرادای خودشون طولانی بود، نماز شبشون رکوعشون اونقدر طولانی بود که میگفتن کی رکوعشون تمام میشه. حالا بد نیست این حدیث هم از خاتم النبیین بخونم، تو این شبهای پاییزی شبها خیلی بلنده دیگه، الان ببینید نزدیک 6 ساعت 6 اذان مغربه، طلوع آفتابم حدود 6، 12 ساعت طول شبه، کی 12 ساعت میخوابه؟ رسول خدا فرمود الشتاء ربیع المؤمن، پاییز بهار مؤمنه، شباش بلنده برای عبادت خوبه، روزا کوتاهه برای روزه خوبه. به هر حال این نماز رسول خدا، پس اگر به دیگران میفرمودن عبادت، اونقدر عبادت کردن آیه نازل شد بس دیگه. یا آیه دیگه بخونم، باز با این آیه آشنا هستید، اگر به مردم سفارش میکردن انفاق، جود، بخشش، گذشت، خودشون اونقدر در راه خدا انفاق کردن، باز آیه نازل شد. آیه شو بخونید، لا تبسط ها کل البسط، اونقدر دیگه نمیخواد در راه خدا انفاق کنی که دیگه خودت هم گرفتار بشی. داستان این آیه شأن نزولش هست که کسی آمد محضر پیامبر، یه بچه ای آمد گفت مادرم گفته به من یه کمکی کنید، لباسی به من بدید. آقا فرمودن ندارم. گفت همین لباس تن خودتونو بدید. حضرت لباس تن خودشونو دادن، وقت نماز شد لباس نداشتن به تن کنن، به مسجد برن. آیه نازل شد لا تبسط ها کل البسط. اگه فرمان به جهاد میدادن، باز خودشون مقدم بر دیگران بودن. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. حضرت میفرماد کنا اذا احمر البعث، در جنگ ها وقتی کار سخت میشد، اتقینا به رسول الله، مسلمان ها به پیامبر پناه میبردن. اذا احمر البعث، وقتی در جنگ خیلی کار سخت میشد، اتقینا به رسول الله، مسلمان ها به پیامبر پناه میبردن. در جهاد خط مقدم بود، در شهادت خط مقدم بود. شنیده ای در جنگ بدر عمویشون عبیده رو در راه خدا تقدیم کردن، در جنگ احد عموی دیگرشون حمزه سید الشهدا رو در راه خدا تقدیم کردن، در جنگ موته پسر عموشون جعفر ابن ابی طالب رو در راه خدا تقدیم کردن. یا اگر سفارش میکردن به دلسوزی در هدایت دیگران، چند تا آیه داریم، یه دونش رو بخونم. اونقدر رسول خدا دلسوزی میکردن برای هدایت مردم که آیه نازل شد فلا تذهب، این قرآن کریمه، فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات. یعنی چی؟ پیامبر ما، فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات، داری جان خودتو از دست میدی از حسرت این که اینا ایمان نمیارن، اینقدر قصه نخور. ولعلک، باز در قرآن کریم هست، در دو جای قرآن، ولعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، باخ اون نفسک، داری جان خودتو از دست میدی از قصه این که اینا ایمان نمیآورن. بنابراین رمز موفقیت پیامبر خدا در یه جمله، بحث اولم این بود، نه تنها امتیازی برای خودشون، برای اصحابشون، برای یارانشون، برای بستگانشون قائل نبودن، یه چیزایی، یه اموری بر امت مستحب بود، بر رسول خدا واجب بود، در همه چیز مقدم بودن. اجازه بدید به یه فراز دیگری اشاره کنم. عرض کردم این خیلی نکته مهمیه. رسول خدایی که تنهای تنها بودن، نزدیکترین نزدیکانشون دشمن بودن. عزیزان من میدونن، مخصوصا سروران عزیز روحانی من میدونن، یه مبلغ یه جایی که میره تبلیغ، یه شهری میره برای تبلیغ، یکی از عوامل مهم در موفقیتش این است که مردم به او خوشبین باشن، بدبین نباشن. اگه مردم بهش بدبین باشن حرفش اثر نداره، یه شایعی علیش پخش کرده باشن دیگه حرفش بی تأثیر میشه. شما ببینید رسول خدا در فضایی به رسالت مبعوث شدن، نه تنها هیچ یاوری نداشتن، نزدیکترین نزدیکانشون دشمن حضرت بودن. از عمو نزدیکتر شما کسی رو سراغ دارید؟ آیه شو بلدید، تبت یدا ابی لهب و تب. عموی پیامبر بود ولی راه می افتاد دنبال پیامبر. اگر رسول خدا یه دل آمادهی پیدا می کرد، هدایتش می کرد، بلا فاصله می رفت بعد از رسول خدا پیش اون آدم، می گفت گوش نکنی به حرفشا، این کذابه، این ساحره. می گفت از کجا می دونی؟ می گفت من عموشم. عمو از برادرزادش خبر نداره، من عموشم، این کذابه، ساحره، گوش نکن. خب ببینید اگر کسی توی فضایی میخواد تبلیغ کنه، الان شما در نظر بگیرید یه مبلغ توی شهری بره، برادرش دنبالش راه بیفته، عموش دنبالش راه بیفته، که از بستگان نزدیکش دنبالش راه بیفته، هر چی اون میگه این بره بگه نه کذابه، مجنونه، معاذ الله. نسبتایی که دادن دیگه، مگه قرآن نیست؟ یقولون انکه لمجنون. آدم بره یه شهری تبلیغ، برادری، عموی، فرزندی، یکی از نزدیکترین نزدیکان دنبال آدم را بیفته بگه این مجنونه، این ساحره، این کذابه. یه تعبیراتی دارن من گاهی ملاحظه میکنم، حالا هرچی دشمن گفته نباید ما بگیم، یه تعبیرات خیلی بدی، نسبت‌های خیلی ناروایی. حالا یه نمونهشو بگم، به هر حال میخوام عظمت کار پیامبر رو بدانی. همین ابولهب را دنبال پیامبر را میافتاد، میگفت انه مجنون، انا لم نزل نعالجه من الجنون، هنوز تحت درمانه، ما داریم درمان میکنیم دیوانگیشو، دیوانگیش خوب نشده. خب چی شد رمز موفقیت؟ همون دو عامل بود، یکی اخلاق، دوم منطق. اوج اخلاق پیامبر کجا بود؟ این آیه رو همه بلدین، اگه ما 5 تا آیه قرآن بلد باشیم یکیش اینه. خدای متعال به پیامبر خطاب میکند انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق. این اوج اخلاق کجا بود؟ خیلی جالبه، اوج اخلاق پیامبر تو خانه خودش بود. این حدیث از خاتم النبیینه، فرمودن خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون است که برای زن و بچهش بهتر باشیم. متاسفانه عزیزان من گاهی ما میبینیم گرفتار میشیم خودمون، آدمایی که بیرون خانه خیلی خوش اخلاقن، تو اداره، تو محل کارش، تو بازار، با دوستانش خیلی خوش اخلاقه، ولی وقتی تو خونه میاد بد اخلاقی میکنه. یه شکل نفاقه، نفاق همینه. نفاق فقط این نیست که مسجد ضرار بسازن و سوره منافقون دربارشون نازل بشه. اگر ظاهر و باطن ما تفاوت داشت، این حدیث رسول خداست، فرمود من کاند ظاهره ارجح من باطنه، اگر کسی ظاهرش بهتر از باطنش باشه، ظاهرش بهتر از باطنش باشه، فردای قیامت تو ترازوی اعمال بارش سبکه، چیزی تو کفه ترازوش نیست. من کاند ظاهره ارجح من باطنه، آدم نگاه میکنه ظاهرش رو، میگه خیلی آدم متدینیه، بیرون خونه خیلی خوش اخلاقه، ولی تو خونه میره بد اخلاقی میکنه. رسول خدا به عکس، اون انکل علا خلق نظیم اوج اخلاق حضرت تو خانه بود. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. در حالات حضرت هست انس ابن مالک خادم پیامبره، میگه من خدمتون نبی 10 سنین، 10 سال خادم رسول خدا بودم، ما قاللی، تو این 10 سال یک بار نشد پیامبر به من بفرماید لما فعلت، هلا فعلت، لما صنعت، هلا صنعت، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو، یک بار به من نگفتم. بالاتر، ولا لامنی نساؤهو، رسول خدا منو سرزنش نمی کردن. گاهی بعضی از همسران پیامبر منو سرزنش می کردن، رسول خدا از من دفاع می کردن، می فرموندن دعوهو، کارش نداشته باشید، انهو کان به کتاب و قدر، مقدر ما همین بوده، مقدر ما همین بوده. بالاخره زندگی بدون سختی نیست، نمیخوایم توجیه کنیم کوتاهی های خودمون رو. اگه نه ما تو مسیر درست حرکت کردیم، به هر حال زندگی بدون مشکلات نیست، یه سختی های پیش میاد. انس ابن مالک میگه من خادم پیامبر بودم، بعضی از همسران پیامبر منو سرزنش میکردن به خاطر این مسائل، رسول خدا از من دفاع میکردن، فرمودن دعوه، رهاش کنید، انهو کان به کتاب و قدر. یه جمله هم اضافه کنم خیلی مهمه عزیزان من. الان میدانید متاسفانه خیلی از خانه های ما داروهای آرام بخش مصرف میکنن. در گذشته مصرف داروهای آرام بخش مال یه دسته خاصی بود، بیماران یا سالخوردگان، ولی الان متاسفانه خیلی از افراد تو سنین جوانی هم آرام بخش مصرف میکنن. من به گمانم یه دلیلش این است که ما به این کلام رسول خدا توجه نداریم. خیلی مهمه، مبالغه نمی کنم، فکر نکنید دارم مبالغه می کنم که این جمله برای شما پذیرش بیشتری داشته باشه. باورم اینه، با همه وجود عرض می کنم، اگر جامعه ما همین جمله‌ای که الان می خوام بگم از رسول خدا رو با تمام وجود باور می کرد، نه شنیدنش مهم نیست، اگه باور می کردیم خیلی از خانه ها دیگه داروی آرام بخش احتیاج نداشت. در حالات رسول خدا هست اذا اتاه امرون یسر روهو، به ترجمه آزادی که من میگم، اگر زندگی بر وفق مراد بود، اذا اتاه امرون یسر روهو، یه چیزی پیش می آمد که حضرت خوشحال می شد، این همونجور که دوست داشتن، زندگی بر وفق مراد. حضرت می فرمودن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر به خاطر این نعمت، یه نعمت می رسید، الحمدلله علی هذه النعمه. اما اذا اتاه امر یکرهه، اگر زندگی بر وفق مراد نبود، یه چیزی که حضرت دوست نداشتن، مریضی بود، سختی بود، گرفتاری بود، فقر بود، مشکلات بود، بازم می فرمودن الحمدلله، فقط جمله آخرش رو عوض می کردن، می فرمودن الحمدلله علی کل حال. اگر نعمت بود، امرون یسر رو بر وفق مراد بود، خوشحال بودن، می فرمودن الحمدلله علی هذه النعمت. اگر بر وفق مراد نبود، چیزی پیش می آمد که حضرت دوست نداشتن، می فرمودن الحمدلله علی کل حال. یعنی مجموعه حالات رو نگاه کنید، زندگی که همش سختی نیست، گرفتاری نیست، چرا ما بی‌انصافی می کنیم؟ تا یه مشکلی پیش میاد، یه سختی پیش میاد، به قول معروف نیمه خالی لیوان رو می بینیم. این همه نعمت ها، غرق نعمتیم، واقعا غرق نعمتیم، غرق نعمت مبالغه نیست، تمام وجودمون رو خدای متعال با نعمتها پوشانده. حالا یه گوشه زندگی مشکلی هم هست، امام سجاد علیه السلام تو دعای جوشن صغیر، یه جوشن کبیر داریم، ماه رمضان میخونیم، یه جوشن صغیر مردم کمتر میخونن. حضرت به ما یاد دادن بگید الحمدلله، خدا را شکر بر تمام اون بلاهایی که به ما نرسیده. هزاران هزار بلا الان از ما دوره، نمیگیم الحمدلله، نه، ما فقط یه بلا که برسه فریادمون بلنده. هزاران هزار بلا، الان چند نوع بیماری تو دنیا وجود داره میدونید؟ هزاران نوع بیماری هست. از این هزاران هزار نوع بیماری چند تا شما دارین؟ یکیشو، دوتاشو، سه تا، چهار تا، هزاران هزار بیماری نداریم. یکی از دوستان ما هست، ایشون به اصطلاح پروفسور سرطان شناسیه، خیلی رو مقالاتش، رو کلماتش، رو پروژه‌هاش خیلی دنیا حساب میکنه. یه وقت من از این سوال کردم، شما که استاد این فن هستید، ما چند نوع سرطان داریم؟ اینو به مردم بگیم قدر نعمتها رو بدونن، قدر بلاهایی که ازشون دوره. گفت نمیدونم. گفت نمیدونم. گفتم پس چطور به شما میگن پروفسور سرطان شناسی و این همه ادعا داری و این همه دنیا رو حرفت حساب میکنه؟ تو که نمیدونی، منم که نمیدونم، فرق من با شما چیه؟ گفت من متخصص سرطان خونم، تو سرطان خون هرچی میخوای بپرس. گفتم باشه، چند نوع سرطان خون داریم؟ باور میکنید؟ گفت تا الان 4000 نوع سرطان خون شناسایی شد. 4000 نوع فقط سرطان خون. حالا بیماری های دیگر رو حساب کنید، هزاران هزار بلا، ده ها هزار بلا از ما دوره. یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم، اذا اتاه امرون یسر روحو، اگر زندگی بر وفق مراد بود، فرمودن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر به خاطر این نعمت. اذا اتاه امرون یکرهو، اگر یه چیزی پیش می آمد که موجب ناراحتی حضرت بود، جمله رو عوض می کردن، می فرمودن الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال. یه جمله دیگه اشاره کنم، از یکی از همسران رسول خدا سوال کردن، ما کان یعمل رسول الله فی بیتهی، رسول خدا وقتی تو خانه میاد چه میکنه؟ جواب قشنگی داد این همسر پیامبر، جواب داد کان بشرن من البشر، مثل بقیه مردم. بقیه مردم میان تو خونه چیکار میکنن؟ بعد توضیح داد یفلی ثوبهو، یحلب شاتهو، یخدم نفسهو، یخسف نعلهو، لباسشون رو تمیز میکنن، لباسشون رو احتیاج به وصله با خیاطی داشته باشه خیاطت میکنن، کارهای شخصی خودشون رو انجام میدن، کفششون رو وصله میزنن، گوسفندی که هست میدوشه. یعنی شخصی مثل همه، همون پیامبری که لولا کلما خلقت الافلاک، همه ی عالم به توفیل وجودشون هست، ولی به خانه که می آمدن کان بشرن منن بشر. اجازه بدید سخن رو کوتاه کنم، مداحی مداحان اهل بیت علیهم السلام هم هست، یه فرصت بیشتری باشه. این ایام گرامی داشته ورود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم هست. من بارها عرض کردم تعجب نکنید اگر ما تاریخ دقیقی برای ورود این بانو، برای وفات این بانو، برای ولادت این بانو نداریم، تعجبی نیست. اون تاریخ نویسان دوران بنی امیه و بنی عباس، اینا براشون مهم نبود. اون عیاشی های سلاطین و عیش و نوش و جنایت های سلاطین براشون مهم بود، جزئیاتشو می نوشتن. براشون مهم نبود یه امام، یه معصوم، کی خدا بهش فرزند داده، کی فرزندش از دنیا رفته. ولی به هر حال ما موظفیم به عنوان بزرگ داشته کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در ولادتشون، در ورودشون، در وفاتشون حتما تعظیم کنیم. خدا رو قسم میدیم این شبها و روزهایی که دارید میبینید، این نبرد سنگین مردم مظلوم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست، خدایا به حق محمد و آل محمد مظلومین عالم، مخصوصا مردم مظلوم فلسطین رو بر ستمگران و صهیونیست‌ها پیروز بگردان. خدایا ریشه اسرائیل رو از صفحه روزگار برکن. خدایا به حق محمد و آل محمد پیروزی های فراوان و بیشتر مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه رو به همه عالمیان هر چه زودتر بیش از پیش عنایت بفرما. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، خدمتگزاران به نظاممون در پناه امام زمان مؤید و منصور بفرما.